ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کاخ سفید می گوید روسیه به دنبال تولید پهپاد در خاک خود با کمک ایران است. مولوی عبدالحمید بار دیگر خواهان رسیدگی به وضعیت اقتصادی ایران شد. رئیس قوه قضایی وجود 10,000 تن مواد غذایی و دامی در انبارهای استان مازندران را تایید کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. یک مقام ارشد کاخ سفید روز جمعه اسناد تازه‌ای از مشارکت نظامی ایران و روسیه در جنگ با اوکراین منتشر کرد و گفت که مسکو به دنبال تولید پهپاد در خاک خود با کمک ایران است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، همچنین گفت روسیه تا ماه می اوایل اردیبهشت صدها پهپاد انتحاری و تجهیزات تولید پهپاد از ایران دریافت کرده است. همزمان تصاویری در اختیار رسانه‌ها از جمله رادیو فردا قرار گرفته که به گفته این مقام ارشد کاخ سفید مسیر انتقال پهپادهای ایرانی را از بندر امیرآباد در ایران به بندر مخاج قلعه در روسیه نشان می‌دهد. آقای کربی از همکاری‌های تهران و مسکو برای تأسیس کارخانه تولید پهپاد در روسیه ابراز نگرانی کرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از مسئولین جمهوری اسلامی خواست به وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور رسیدگی کنند. او با اشاره به تغییر سیاست خارجی دولت گفت بالاترین دردهای کشور دردهای ملی است نه دردهای منطقه‌ای و هزینه کردن برای مردم ایران مهمتر از هزینه کردن برای دیگران است. و طبق روال هر هفته گروهی از نمازگزاران در این شهر پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. در همین زمینه با فرزاد سیفی‌کاران خبرنگار سیاسی گفتگو کردم و از او خواستم از نکات مهم سخنرانی امروز مولوی عبدالحمید برای ما بگه.
خب شاید بشه صحبت‌های امروز آقای مولوی عبدالحمید رو به دو بخش تقسیم کرد. بخش اولش در رابطه با رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح بود که سپاه پاسداران هفته گذشته اون رو رونمایی کرد. ما امروز شاهد بودیم که همه امامای جمعه به نوعی از رونمایی این موشک هایپرسونیک تشکر کردن. حتی امام جمعه موقت تهران اون رو نتیجه ایمان خالص و کارخانه ایمان خالص امید دونست. امام جمعه اصفهان آقای علمان خدا در مشهد این رو در واقع محصول انحصاری تولد خود جمهوری اسلامی دونستن. اما آقای عبدالحمید نه تنها به این موشک اشاره کردن و ایشون هم با طعنه به نوعی میشه گفت تبریک گفتن تولید این موشک رو، اما گفتن خوشحالتر میشن که ضمن تولید سلاح‌های برای دفاع در واقع شکم مردم سیر باشه و مردم در خیابان‌ها روزانه دارن فریاد میزنن و صدای اونها شنیده بشه. این بسیار نکته مهمی بود و اینجاست که آقای عبدالحمید در حقیقت بمانند همیشه در حمایت از مردم در طی هفته‌های او و ماه‌های گذشته که دیدیم دوباره ظاهر شدن و خب این بسیار مهم بود. یکی جنبه دیگه از صحبت‌هایشون اشاره به جمعه خونین زاهدان در سال گذشته بود که میدونیم دست کم حدود 110 نفر در این اعتراضات جمعه خونین توسط نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند که تا الان که نزدیک به 7 ماه از اون واقعه تلخ میگذره هیچ گونه پاسخگویی درباره‌اش داده نشده. عاملین و آمرین این جنایت تا الان معرفی نشدند، هیچ گونه پیگیری صورت نگرفته. ما علاوه بر این 110 نفر شهروند بلوچی که در جریان جمعه خونین زاهدان کشته شدند، بسیاری از شهروندان هم زخمی و مصدوم شدند که در میان اونها افرادی هستند که بینایی چشمشون رو از دست دادن یا نقص عضو شدند. و از طرف دیگه آقای مولوی عبدالحمید به بحث اعدام‌ها اشاره کردند. این بسیار نکته مهمیه، چرا که سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خودش اشاره کرده که اگر آمارهای کشور چین رو در رابطه با اجرای حکم اعدام کنار بذارن، ایران در حال حاضر صدرنشین اجرای حکم اعدامه و با توجه به اینکه شهروندان بلوچ تنها 5% از کل جمعیت ایران رو تشکیل میدن، بیشترین آمار مربوط به شهروندان بلوچ و با اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر هست که عموماً بر پایه گزارش سازمان عفو بین‌الملل در دادگاه‌هایی که به صورت سیستماتیک حقوق این شهروندها نقض میشه و این دادگاه‌ها به هیچ عنوان شفاف و روشن نیستن برگزار میشه. اینها رو میشه به مهمترین بخش‌های صحبت‌های مولوی عبدالحمید در سخنرانی نماز جمعه امروزشون دونست.
آقای سیفی کاران، امام جمعه اهل سنت زاهدان به برخی تغییرات اخیر در سیاست‌های خارجی کشور اشاره کرده و به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته چرا سیاست‌های داخلی رو تغییر نمیدید؟ ما بعد از 8 ماه که از جمعه خونین و اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان میگذره، همچنان شاهد سختگیری و اعدام‌های بیشتر از سوی حکومت جمهوری اسلامی به مردم این شهر و در این شهر هستیم. اساساً از تأثیر رفتار مولوی عبدالحمید روی مردم دیگر شهرها برای ما بگیر، همینطور از تأثیر او در بافت سیاسی کشور.
به جرأت میشه گفت که تأثیر برخورد ایشون و دفاع تمام قدشون از مردم و اعتراضات گستردگی داشته در تمام و سراسر ایران. ما اگر به سفرهای نوروزی شهروندان به استان سیستان بلوچستان نگاه بکنیم، دیدیم که بسیاری از مسافرین به دیدار مولوی عبدالحمید رفتن و از ایشون تشکر میکردن. این نشون میده که ایشون جایگاه سیاسی بسیار مهمتری از قبل پیدا کردن و به عنوان صرفاً یک چهره مذهبی که در رأس اون امامان جمعه هستند و بسیار در جامعه مانند ایران میتونن نقش داشته باشن دیده نمیشن، بلکه کاملا به عنوان فردی ایشون در نظر گرفته میشن که حامی یک جنبش هستن و حامی تغییرات سیاسی و اجتماعی در دل جامعه ایران هستن. نتیجتا میشه گفت که تأثیر ایشون از لحاظ سیاسی بسیار گسترده تر از چیزی بوده که حاکمیت فکرشون میکرد.
فرزاده سیفی کاران، خبرنگار سیاسی، از مهمترین نکات سخنرانی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان برای ما گفت.
بازار تلفن‌های ساری
شهر داشته کرد. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
حمله به مزار جانباختگان و اعدام شدگان، اعتراضات اخیر با آتش زدن مزار مجید کاظمی و شکستن مزار ابوالفضل آدینه‌زاده در مشهد و میلاد سعیدیانجو در ایزه وارد مرحله تازه‌ای شده. مزار بسیاری از معترضان در شهرهای مختلف ایران بارها مورد حملات مشابه قرار گرفته و تخریب شده. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
میلاد عزیزم، امروز پنجشنبه است، من اومدم روی قبرت، من خوشحال میشم، وقتی که سنگ دیدم زیاد ناراحت شدم، دیدم روی قبرت خط انداختن، دیگه از چی میخوان ازمون، چی از سنگ قبرت میخوان که خط انداختن روش. میلاد عزیزم، برای چی اینطوری با سنگت کردن؟
این صدای مادر میلاد سعیدیانجو است. بر مزار این جانباخته در ایزه، جوان 25 ساله‌ای که 25 آبان سال گذشته و در جریان اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد با اصابت گلوله جانباخت. زهرا سعیدیانجو، خواهر او، در ویدیویی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده نوشته است که با مخدوش کردن سنگ قبر برادرم تنها به ما نشان دادید که نباید سکوت پیشه کنیم. کیلومترها آن طرف‌تر در مشهد، پدر و مادر ابوالفضل آدینه‌زاده در کنار شیشه شکسته مزار او ایستادند.
ما رو خواستن، گفتم برای چی را تر مزارش داشتی؟ زن زندگی آزادی، مرد میهن آباد. پنجشنبه اومدیم دیدیم سنگش رو شکستن. مقام پسر من بلندتر، بزرگتر میشه با این کارتون، بزرگتر میشه، اینو بدونیم.
علی آدینه‌زاده پدر این نوجوان 16 ساله که 16 مهر سال گذشته در مشهد بر اثر اصابت گلوله کشته شد هم در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده می‌گوید تخریب مزار پسرش که درست 9 روز مانده به تولد او صورت گرفته با هدف اعمال فشار بوده است. او می‌گوید ننگ بر شما، با این کارها ابوالفضل کوچکتر نشد، بزرگتر شد، اما شما حقیرتر شدید. و در نقطه دیگر از ایران در اصفهان تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از مزار سوخته مجید کاظمی حکایت دارند. امیر کاظمی به رادیو فردا گفته است که همزمان با تولد پسر عمویش مأموران امنیتی خانواده او را از رفتن بر سر مزار منع کرده و سپس مزار او را به آتش کشیدند. مجید کاظمی به همراه صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ارتباط با پرونده موسوم به خانه اصفهان و با اتهام محاربه اعدام شدند. سنگ قبر بسیاری از کشته شدگان اعتراضات مردمی که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران و در سال‌های گذشته بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدند یا توسط حکومت اعدام شدند از تعرض مصون نمانده است. از مهسا امینی تا صلاح الدین گمشادزهی، جواد حیدری، کیان پیرفلک و محسن شکاری تا مجید رضا رهنورد. و هرچه عقب‌تر برمی‌گردیم، در سالیان متوالی این رسم حکومتی هر سال تکرار شده است. سنگ قبر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را شکستند و روی سنگ قبر کیانوش آسا از کشته شدگان اعتراضات سال 88 اسید پاشیدند. سنگ قبر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان عاشورای 88 را شکستند و به سنگ قبر ندا آقا سلطان، دیگر کشته شده اعتراضات 88، شلیک کردند و مادر او اعلام کرد که سنگ قبر را عوض نمی کند تا در تاریخ بماند به یادگار که ضحاک از قبر و یاد ندا هم وحشت داشت. در شرق تهران هم خاوران نماد عریان و بی‌پرده مصادره جنازه ها و تخریب قبر هاست. قبرستانی که به عنوان نمادی از اعدام شدگان دهه 60 شناخته می شود. اما تنها معترضان، مخالفان و منتقدان حکومت نیستند که به سنگ قبرهایشان تعرض می شود. سنگ قبر بسیاری از نویسندگان، شاعران و روشنفکران بارها شکسته شده. از هوشنگ گلشیری و احمد شاملو تا سهراب سپهری، عباس کیارستمی و محمد علی سپانلو. فرزندان احمد شاملو در اعتراض به این تخریب ها اعلام کردند که بگذارید مردم ما شاعری داشته باشند که قبرش سنگ ندارد. اما هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی مسئولیت این تخریب ها را بر عهده نمی گیرند و کسانی که به سنگ قبرها آسیب می زنند همواره پشت عنوان ناشناس پنهان می مانند.
گزارش فرشته قاضی رو می شنیدید. اما وزرای کشور اتحادیه اروپا برای تقسیم مهاجران و پناهجویان بین 27 کشور عضو به توافق رسیدند. بر اساس توافقی که روز پنجشنبه بین کشورهای مختلف اروپایی به دست آمد، هر کشور مسئولیت به پذیرش تعداد مشخصی از مهاجران و پناهجویان را بر عهده می‌گیرد. کشورهایی که حاضر به پذیرش مهاجران و پناهجویان غیر متعارف نباشند، می‌توانند در ازای پرداخت حدود 20,000 یورو و برای هر نفر یا تجهیزات و کادر اداری به کشور میزبان کمک کنند. بر اساس این توافق که قرار است در نشست سران اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده نهایی شود، روند بررسی پرونده کسانی که احتمال پذیرش درخواست پناهجوی آنان کم است تسریع می‌شود. یونان و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مهاجران و پناهجویان از طریق دریا وارد خاک آنها می‌شود. لهستان و مجارستان نیز مخالف سرسخت پذیرش پناهجویانی هستند که از طریق دریا وارد یکی از کشورهای اروپایی می شوند. بر اساس گزارش سازمان ملل، سال گذشته نزدیک به 160,000 نفر از طریق دریا وارد کشورهای اروپایی شدند و 2,500 نفر از پناهجویان در میانه راه جان خود را از دست دادند و یا در دریا مفقود شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضایی، در بازدید از انبارهای بنادر امیرآباد و نوشهر وجود 10,000 تن مواد غذایی ترخیص نشده را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از بازدید از امیرآباد گفته شد نزدیک به 3,000 تن ذرت واسد شده و 70,000 تن روغن نیز ترخیص نشده. در انبارهای بندر نوشهر نیز بیش از 3700 تن ذرت موجود است که در سال 1399 وارد ایران شده و به دلیل بالا بودن مقدار سم موجود در این محموله تا کنون ترخیص و یا نابود نشدند. همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای از حضور 10000 تن روغن خوراکی متعلق به شرکت‌های ایرانی در بندر نوشهر خبر داد. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.